أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. سلام عليكم ورحمة الله. عرض ادب و احترام خدمت همه عزیزان. خیلی خوش آمدید انشالله که گفتنها و شنیدنهای ما موجب ازدیاد علم و معرفتمون بشه. انشالله که این مطالبی که عرض میکنیم مقدمه‌ای برای عمل ما باشه، آنچه را میآموزیم عمل کنیم و خودمون رو به معارف والای امیرالمؤمنین علیه السلام نزدیک کنیم. در حکمت‌های حکیمانه نهج البلاغه بودیم، به حکمت 302 رسیدیم. در این حکمت امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید: و قال علیه السلام مل مبتل الذي قد اشتد به البلاء باحوج الى الدعاء من المعاف الذي لا يأمن البلاء. این جمله واقعا تکان دهنده است. مطلبی که حضرت می‌فرماید بسیار بسیار مقفوله. خیلی از ما اصلا توجهی به این مطلب نداریم. وقتی عرض کنم می‌بینید که نکته حضرت واقعا کارگشاست، در زندگی خیلی از ماها جاش خالیه. فرمود مل مبتل الذی، مبتلی یعنی کسی که دچار گرفتاری، فقر، آسیب‌های دیگری بر او وارد شده، مریضه، کسی که مبتلاست. فرمود امیرالمؤمنین اون انسانی که دچار گرفتاری و رنجه، اون هم به صورت شدید، در سخت‌ترین گرفتاری، در مزیقه شدید است، این شخص محتاج‌تر به دعا نیست، نیازمندتر به دعا نیست از اون کسی که من المعافی، کسی که الان در حالت آسایشه، سلامت دارد، فقر ندارد و غنا دارد، مصیبتی بر او وارد نشده، اشتغال خاصی نداره. فرمود اون گرفتار فقیر به دعا نیازمندتر نیست از این آدمی که الان اوضاعش خوبه. چرا؟ چون این آقا هم الذی لا یأمن البلا، درست امروز اوضاع خوبه ولی از بلا ایمن نیست، هر لحظه هر آن امکان دارد بلایی بر او وارد بشود، او رو دچار کنه. خیلی نکته زیبایی. ما نوعاً وقتی گرفتار میشیم دعا میکنیم برای خودمون یا دیگران، اطرافیانمون وقتی بفهمن فلانی مریض، فلانی گرفتاری داره، دست به دعا بلند میکنن، برای او دعا میکنن. بفهمیم بچه‌مون یه مشکلی پیدا کرده، از خدا میخواهیم مشکل او رو برطرف کنه. ولی کم کسی است که متوجه باشد وقتی هم که سالم است، وقتی هم که گرفتار نیست، باز محتاج به دعاست، باز نیازمند به توسل است، باز باید با خدا صحبت کنه. چرا؟ چون در خطره، هر لحظه و هر آن امکان دارد این تیر غیب به سمت او شلیک بشه، گرفتارش کنه، مصیبتی برش وارد بشه. نکته مهم جمله حضرت آن است فقط وقتی گرفتاری دعا نکنید، وقتی هم که صحیح و سالمی دعا کن. حضرت میگه او گرفتارتر نیست، اون آدمی که الان غرق گرفتاری هاست، او محتاجتر نیست، نیازمندتر نیست به دعا. چه بسا تو نیازمندتر باشی، او دیگه الان داره بلا را به جان خریده و غرق بلاست، ولی تو نمیدانی چه بلایی در انتظارته، حد بلا را نمیدانی، لذا تو بیشتر دعا کن. حتی دعا کردن برای کسی که فعلا اوضاعش درسته باید عمیق‌تر و شدیدتر باشد از کسی که گرفتار بلا شده. عرض کردم یکی از مسائلی است که کمتر به او توجه می‌کنیم، نوعاً مورد غفلت ما واقع میشه. در روایات ما بحث دعا بحث بسیار مهمی است و بحث دعای قبل از گرفتاری هم به او تأکید شده. روایات ما رو به این سمت میکشانند: قبل از اینکه فقیر بشی دعا کن که فقیر نشی، قبل از اینکه مریض بشی دعا کن که مریض نشی. در روایت هست که کسی گرفتار میشه، دست به دعا بلند میکنه، با یه حال تضرعی خدا را میخواند. ملائکه میگن این صدا صدای غریبه است، صدای آشنا نیست، ما بهش اعتنایی نمیکنیم. تو تا الان کجا بودی؟ تا الان که صحیح و سالم بودی چرا این دور و برها پیدا نشد؟ حالا که گرفتار شدی آمدی، اعتنایی به دعای او نمیشه. اونقدری که باید و شاید ترتیب اثر داده نمیشه به دعای او. وجود مقدس امیر المؤمنین فرمود: تقدمو به دعا قبل نزول رخا. قبل از اینکه بخواهید به مشکلات به شما نازل بشه، قبل از اینکه گرفتار بشید، قبل از اینکه بخواید بعد از گرفتاری دعا کنید، قبلش پیش از گرفتاری دست به دعا بلند کنید. خدایا ما رو گرفتار نکن، خدایا ما را امتحانهای سخت ننداز، خدایا گرفتاری و مشکل برای ما پیش نیار. قبل از اینکه گرفتار بشید باید دعا کنید. تقدمو به دعا، دعا را پیش بندازید. حضرت فرمود تقدمو به دعا قبل نزول البلا، قبل از اینکه بلا وارد بشود دعا کنید. باز وجود مقدس امام صادق فرمود: من سره ای یستجاب له فی الشده فلیکثر الدعا فی الرخا. اگر کسی میخواد در روز تنگی و سختی خدا حرفش رو بشنوه، گرفتاریش رو برطرف کنه، راهش اینه: روزهای خوشت هم با خدا باش، روزهای سلامتی و عافیتت هم دعا کن. دعا کردن تو در روزهای خوشی دو تا ویژگی داره: یک، تو را از رسیدن به سختی باز می‌دارد. دو، اگر احیانا بلایی برت نازل شد، حل شدن اون گرفتاری خیلی آسان تر میشه. هم جلوی گرفتاری رو میگیره، هم اگر گرفتاری آمد، برطرف شدن او، حل او، رفع او خیلی آسان تر میشه. به تعبیر روایت صدای تو برای ملائکه آشناست. تو عمریست اینجا داری یا الله میگی، خدا کارت رو زودتر را میندازه. ما در روایاتمون راجع به وجود مقدس پیغمبر اکرم داریم که همین دعای معروفی که الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا ولا اقل من ذلک، این قبلی داره دعاش. دعاش همش همینه: خدایا به من آبرو دادی، آبروی من را نبر. اللهم لا تنزع منی صالح ما اعطیتنی ابدا. خدایا همه اون ویژگی های خوبی که به من دادی، عزتی که به من دادی، آبرویی که به من دادی، توفیق نماز شبی که به من دادی، توفیق خدمت به والدینی که به من دادی، همه اینهایی که دادی رو از من نگیر. قبل از اینکه گرفتاری بیاد، خدایا تو من امروز سالمم، سلامتی رو از من نگیر. فرمود این دعای رسمی پیغمبر بود. تا اونجایی که معروف است: الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا الا اقل من ذلک. خدایا لحظه‌ای و کمتر از لحظه‌ای، چشم به هم زدنی ما را به خودمون واگذار نکن. لذا ترجمه حکمت 302 این میشه: مل مبتلا الذی قد اشتدت به البلاء به احوج الى الدعاء من المعاف الذی لا یأمن البلاء. اون کسی که هنوز دچار گرفتاری نشده است نیازمندتر است به دعا تا اون کسی که در گرفتاری است، چون تو نمیدانی چه عاقبتی در انتظار توست. حکمت 303 نهج البلاغه: و قال علیه السلام الناس ابناء الدنیا ولا یلام الرجل علی حب امه. این حکمت هم باز جزء حکمت هایی است که در تقابل بین دنیا گرایی و آخرت گرایی مطرح شده. قبلا مفصل عرض کردیم نهج البلاغه شریف و امیرالمؤمنین هیچ به ما توصیه بی رغبتی به اصل دنیا ندارند. بله، ما باید بهرمون رو از دنیا ببریم، ولی اسراف هم نکنیم، زیاد روی هم نکنیم، علاقه وافر هم نداشته باشیم. و ولی ممکن نیست کسی در دنیا باشد و بهره ای از دنیا نبرد. قرآن ما میگوید حظتون را، نصیبتون را، بهرتون را از این دنیا ببرید. من دنیا را برای مؤمنین خلق کردم، مؤمنید از این دنیا استفاده کنید. حضرت فرمود الناس ابناء الدنیا، مردم فرزندان دنیا هستند. ولا یلام، یلام از ملامته، یعنی نباید ملامت کرد شخص را علی حب امه که چرا تو مادرت رو دوست داری. خب این دنیا مادر ماست، این که در اصطلاحات خودمونی میگیم وطن مادر انسانه، خب این درسته. وطن به معنای سرزمین، به معنای اون جهانی که درش زندگی میکنه. دنیا مادر ماست. حضرت فرمود نمیشه کسی را به خاطر دوست داشتن مادرش ملامت کرد. این دوست داشتن در سرشت او نهفته شده. ذیل این حکمت هم نکات قابل عرض. نکته اول، تشبیه بسیار بسیار زیبایی است که حضرت دنیا را به مادر انسان تشبیه میکنه. نهایت وابستگی و اوج این نیازی که فرزند به مادر داره در همین حکمت هست. هیچ ممکن نیست کسی در دنیا بدون دنیا رشد کنه. مثلا در دنیا که هستی باید به دنیا مشغول باشی، باید از دنیا بهره بگیری، باید این دنیا را پله و نردبانی برای عروج خودت قرار بدی. حضرت این ارتباط صمیمی که بین مادر و فرزند هست را بین انسان و دنیا ذکر میکنه. دنیا مادر ماست و ما باید بهرمون را، نصیبمون را از این دنیا بگیریم. نکته اول. نکته دومی که باز قابل طرح است آن است که این حکمت اشاره به محبت فطری انسان به دنیا داره. یعنی در فطرت شما، چون کسی در این دنیا به ما آموزش نمیده، کلاس نمیریم که بفهمیم انسان باید والدینش رو دوست داشته باشه، انسان باید به برادر و خواهرش عشق ببرده، این در فطرت ماست. انسان فطرتاً میفهمد علاقه به والدین را، علاقه به اقوام را. این جمله حضرت اینه، شما در درون و باطن خودتون این علاقه را مییابید، لذا او سرکوب شدنی نیست. این که تو علاقه داری به میوه خوش رنگ، نگاه میکنی به این دنیای زیبا، کیف میکنی، این نگاه نگاه خوبی است، فطرت تو خواهان آن است. آنچه که منع شده زیاده روی است. اونچه که منع شده محبت افراطی است. یعنی ما مثل کسی است که مادرش رو اونقدر دوست بدارد که نماز نخواند. بهش بگی چرا نماز نمیخونی؟ آخه مادرم گفت. منم خیلی مادرم رو دوست دارم. حرفش رو زمین نمیگذارم، نماز رو ترک کردم. اشتباه میکنه دیگه. این محبت، محبت غیر عاقلانه است. کسی بگه چرا دکتر نمیری؟ مریضی؟ چرا دکتر؟ مادرم گفته دکتر نرو. خب معلومه یه جای کار میلنگه دیگه. اصل بهرمندی از دنیا فطری است، ولی زیاده روی و افراط در او رو باید انسان جلوش رو بگیره. ما شبیه همین حکمت 303 باز در روایات امیرالمؤمنین داریم. شخصی از حضرت پرسید که ما بالونا نحب الدنیا، آقا چرا ما دنیا رو دوست داریم؟ چه عاملی وجود دارد در درون ما که ما به طور خودکار علاقمند به دنیا هستیم؟ این حب به دنیا در وجود همه ما هست. حضرت فرمود علتش اینه، لأنا منها، ما از دنیاییم. مگه میشه دنیا رو دوست نداشته باشیم؟ ما جزئی از این دنیا هستیم، پس جز کل خودش رو دوست داره، ما دنیا رو دوست داریم. ولا یلام الرجل بحبهی لأبیه و امه. حضرت فرمود مگه میشه کسی را به خاطر دوست داشتن والدینش منع کرد؟ مگه میشه کسی را سرزنش کرد چرا تو والدینت رو دوست داری؟ خب دوست داشتن فطری اوست، باید دوست داشته باشد. اگر دوست نداشته باشد مشکلی داره. اینجا هم همینه. حضرت میفرماید اصل دوست داشتن دنیا بد نیست، اصل دوست داشتن بهره‌مندی از دنیا خیلی هم خوبه، پله است برای صعود شما. فقط باید مواظبت کنید که اولویت ها عوض نشه. مواظبت کنید که همه همت شما، همه سعی شما، همه داشته های شما خرج همین دنیا نشن. این دنیا پل و سکویی است که شما پرواز کنید، ولی دوست داشتن دنیا هم خودش موضوعیت داره. ما از دنیاییم و باید بهرمون از این دنیا برده بشه. حکمت 304. و قال علیه السلام ان المسکین رسول الله فمن منعه فقد منع الله و من اعطاه فقد اعطى الله. قبلا به این حکمت استشهاد کرده بودیم. حضرت آیت الله جوادی می‌فرمودند بعضی از آقایون این حکمت رو اشتباه فهمیدن، فکر کردن این جمله حضرت که ان المسکین رسول الله، فکر کردن این رسول الله منظور پیغمبر خاتم است، یعنی یکی از صفات و اسماء پیغمبر رو به اسم مسکین معرفی کردن، چون حضرت فرمود مسکین رسول خداست. ولی کاملا واضحه که این اشتباه اشتباهه، حالا بگیم لغوی بوده، یه خلطی بین مبحث پیش آمده، وگرنه ادامه بحث کاملا واضحه که حضرت میخواد مسکین به معنای کسی است که ندار است و رسول الله به معنای فرستاده است، نه اون رسول الله که پیامبر خاتم است. در هر صورت معنای جمله اینه، ان المسکین رسول الله، یه کسی که در خانه تو رو میزنه ابراز فقر میکنه، ابراز نداری میکنه و از تو چیزی میخواد، این شخص از جانب خودش نیامده، این فرستاده است، این را خدا فرستاده دم خانه تو بیاد، کم نگیر او رو. در جلسه گذشته خوندیم که حضرت فرمود رسولک ترجمان و عقلک، فرستاده هر آدمی نشان دهنده عظمت اوست. خدا این شخص رو فرستاده دم خانه تو، این فرستاده خداست. تو فرستاده خدا رو نباید دست کم بگیری، نباید دست خالی ردش کنی، باید او را گرامی بداری. عرض میکنم گرامی داشتن سائل چقدر توصیه شده. یک، ان المسکین رسول الله، فرمود فمن منعو فقد منع الله. فکر نکنید اگر تو دست رد به سینه این فقیر زدی، یه فقیر مسکین گرفتاری را دل سرد کردی. خیر، تو با خدا در افتادی، تو به خدا کج دهنی کردی. این که از جانب خودش نیامده بود، از جانب خدا آمده بود. خداوند رزق او را کم کرده بود و رزق او را در جیب تو گذاشته بود، گفته بود تو باید رزق این بنده مرا تأمین کنی، خدا او را فرستاده نزد تو، تو چرا اون انتظاری که خدا ازت داره، اون کاری که باید انجام بدی رو انجام نمیدی. ان المسکین رسول الله فمن منعه فقد منع الله و من اعطاه فقد اعطى الله. از اون طرف هم اگر کسی دست سائل رو گرفت، جیب او رو پر کرد، مشکل او رو حل کرد، فرمود تو حسابت با خداست، از این سائل طلبکار نباش، این سائل فرستاده است، تو حساب و کتابت رو باید با خدا پی بگیری. اون کسی که جزای خیر تو را به احسن وجه خواهد داد خداست، نه این سائلی که الان روبروی تو ایستاده. خب در قرآن کریم همین مطلب آمده است دیگه، بحث قرض دادن به خدا. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، چه کسی است که به خدا قرض بده، در حالی که خدا قرض نمیخواد از کسی. قرض دادن به بندگان خدا در واقع قرض دادن به خداست. کسی که به بندگان خدا کمک کنه به خدا کمک کرده. عیناً همین مطلب رو در خطبه 183 هم گذروندیم. حضرت فرمود واستقرضکم وله خزائن السماوات والارض، خدا از شما طلب قرض کرده، خدا به شما رو زده به من قرض بدید، در حالی که وله خزائن السماوات والارض، تمام گنجینه های آسمان و زمین مال خداست، ولی اومده رو زده به تو، چون خواسته تو بالا بری، چون رشد تو را در این انفاق قرار داده، رشد تو را در این ایثار قرار داده، در این همدلی قرار داده. خدا که دستش خالی نیست، خزائن آسمان و زمین مال اوست. ولی به تو گفته تو انفاق کن تا تو رشد کنی، تو خمس بده زکات بده تا تو رشد کنی. من دلم میخواد بندگانم را شما اداره کنید تا شما رشد کنید. حضرت فرمود این یک امتحانه، امتحان برای این که چه کسی حرف خدا را میشنود و عمل میکند، چه کسی از زیر بار این مسئولیت شانه خالی میکند. در یه روایتی وجود مقدس امام صادق فرمود من خدا برای هر کاری یک ملکی انتخاب کردم، ملائکه هر کدام مسئولیت و وظیفه‌ای دارند، هر چیزی را بخواهم بگیرم به واسطه ملائکه انجام میدم، جان کسی را بخوام بگیرم با ملائکه این کار را انجام میدم، ولی یه چیزی هست که من خود خدا او رو میگیرد، من مصرم خودم به شخص او رو بگیرم و اون چیزی نیست الا صدقه. فرمود فإنی اتکفها، خود من اتکفها به یدی، خود من این صدقه را با دستم میگیرم. خدا دست جسمانی که نداره، یعنی با دست قدرتم میگیرم. حساب میشه برای تو. این روایتی که فرمود اگر کسی یک حبه خرما انفاق کنه، به سائل بده، صدقه بده، من این رو نگه میدارم براش، در بهشت شروع میکنه به رشد کردن. فرمود یک حبه خرما انفاق کرد، فردای قیامت میبینه کوهی به اندازه کوه احد از خیرات براش جمع شده. این از کجا آمد؟ همونجا یک حبه خرما اینجا رشد کرد، رشد کرد تا به اینجا رسید. لذا فرمود صدقه تنها چیزی است که من خدا خودم با دست خودم او را میگیرم، واسطه ای در کار نیست. این روایات رو شاید شنیده باشید از امام سجاد علیه السلام، سه دست روایات هر سه هم زیبان. فرمودن امام سجاد وقتی به کسی پولی میداد، به سائلی کمک میکرد، سه کار انجام میداد. بعضی یعنی هر کاری را در یک موقعی انجام میداد. بعضی وقتا حضرت پول را که به سائل میداد دست سائل رو میبوسید. بهش میگفتن آقا چرا دست سائل رو میبوسی؟ حضرت فرمود آخه این دست با دست خدا گره خورده، این سائل فرستاده شده ی خداست. گاهی اوقات امام سجاد پول را به کسی میداد، اون پول را بر میداشت میبوسید و به پیشانی میذاشت. فرمود این پول قبل از این که به دست سائل برسه به دست خدا رسید، خدا این پول را از من گرفت در دست سائل گذاشت. این پول متبرک به دست خداست، بوسیده نیست. گاهی اوقات هم حضرت دست خودشون رو میبوسیدن، میفرمودن قبل از این که من دستم به دست سائل برسد خداوند دست مرا گرفته. خب میبینید این اهمیت صدقه است. امام سجاد میفرماید صدقه قبل از این که به سائل برسه به خدا رسیده. و ما عند الله باق، اون چه که نزد خدا باشد، دست خدا باشد، او باقی است، بقیهش از بین رفته است. اون روایتی رو که بارها خوندیم، پیغمبر گوسفندی رو قربانی کردن، اکثرش رو انفاق کردن، یه مقدارش برای خودشون موند. فرمود اون چرا که انفاق کردیم موند، اون چرا که خودمون نگه داشتیم تو یخچال و فریزرمون، این تمام شد، این میخوریم تمام میشه، ولی اون چه که انفاق کردیم او تمام شدنی نیست، اون نگه داشته میشه برای آخرتمون. ان المسکین رسول الله، فمن منعه فقد منع الله ومن اعطاه فقد اعطى الله. حکمت 305، حکمت کوتاه. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود ما زنا غیور قط. سه کلمه است، ما زنا غیور قط. انسان غیور، انسان غیرتی، هیچگاه به سمت عمل شنیع زنا نمی رود. قط یعنی هرگز، هیچ وقت. انسان غیور، زنا به معنای زناست دیگه، عمل منافی عفت. فرمود انسان اگر غیور باشد دچار این گناه نمی شود. خب این هم یه رابطه زیبایی است بین غیرت و زنا نکردن. در واقع غیرت به معنای تنفر از ورود اغیار به حریم انسانه. ما دوست نداریم اغیار به حریم خصوصیمون به ناموسمون نگاه کنن. حالا گاهی اوقات این فقط قصه ناموسی نیست، بحث اموال هم همینه. کسی به دارایی هاش هم غیرت داره، دلش نمیخواد یک دزدی به اینها بزنه، دلش نمیخواد یک مالی که مال درستی نیست، شبه ناکه رباز وارد اموالش، غیرت داره، دو دستی چسبیده داره نگاه میکنه، محافظت میکنه که مبادا ناموسش خطا بره، مبادا اموالش دچار آلودگی بشه. این انسان، انسان غیوریست. امیرالمومنین میفرماید وقتی تو غیوری و اجازه نمیدهی کسی به حریمت وارد بشه، و تو هم نباید به حریم کسی وارد بشی. زنا یعنی وارد شدن به حریم دیگران. تعبیر آیت الله جوادی، غیرت یعنی اینکه به کسی به حریم تو وارد نشه و تو هم به حریم کسی وارد نشوی. حریم غیر را محترم بشماریم، همون گونه که میخواهیم دیگران حریم ما را محترم بشمارند. نکته بعدی این که غیرت یکی از فضائل بزرگ و برجسته اخلاق است. امام صادق علیه السلام فرمود ان الله غیور یحب کل غیور. خدا هم غیور است، هم انسانهای غیرتی رو دوست داره. ولی غیرتهی حرم الفواحش. خدا به خاطر اون غیرتی که نسبت به بندگانش داشت بعضی از چیزها را حرام کرد، بعضی از کارها حرام شد، چون بندگانش رو دوست داشت، چون روی اونها متعصب بود، دوست نداشت اینها خراب بشن. وقتی که دوست نداشت اینها خراب بشن، جهنمی بشن، بعضی از کارها رو بر اونها حرام کرد. پس اگر کسی غیرتمند شد، این صفت الهی را در وجود خودش زنده کرده. پیغمبر اکرم فرمود جبرئیل بر من نازل شد و من فرمود یا رسول الله میدانی چرا جعفر ابن ابی طالب به این مقام بالا رسید، جعفر تیار شد، یتیر مع ملائکه فی الجنه؟ چرا جعفر به این جایگاه رسید؟ چند تا علت داشت، چند تا علت داشت. یکی این که عدم الزنا لغیرته، در تمام طول عمرش، چه زمانی که جاهلیت بود قبل از اسلام، چه بعد از، دوچار این گناه نشد. چون انسان غیوری بود سمت گناه و فساد نرفت. همون گونه که غیرت داشت کسی به حریمش وارد نشه، به حریم دیگران هم وارد نشه. فرمود دومین ویژگی او که او رو به اینجا رسید، عدم شربهی لعزت، هیچگاه شرب خمر نکرد، چه قبل از اسلام چه بعد از اسلام. علتش این بود چون عزیز بود، عزت داشت. آدم وقتی شرب خمر کنه عزتش لگدمال میشه، انسان بی اراده ای میشه، انسان عنصر سستی میشه. فرمود جعفر عزت داشت، لذا هیچ وقت سمت این گناه. و عدم و کذب هیل شرفه، هیچگاه دروغ نگفت، چون انسان شریفی بود. چون شریف از گناه را و دروغ را کسر شأن خودش میدونه، نمیگه من اگر دروغ بگم چقدر سود میکنم، چند نفر به من گرایش پیدا میکنم، میگه اصلا برای من افت داره، برای من زشته، از شأن من به دور است که من دروغ بگویم. حضرت جبرئیل فرمود که این سویژگی که جناب جعفر ابن ابی طالب داشت، او رو به جایی رسون که با ملائکه پرواز میکنه. قبل از اسلام و بعد از اسلامش با این صفات و اخلاقیات نیکو همراه بود. حکمت 306، وجود مقدس امیر المؤمنین فرمود کفا بالعجله حارسا، کفا بالعجله حارسا. خیلی دوست دارم این حکمت را، خیلی حکمت شیرینیست. حضرت فرمود برای حارس یعنی نگهبان، برای حفاظت و نگهبانی انسان مرگ کافی است. اینکه انسان در یک تاریخ قطعی خدا براش مقدر کرده تو فلان تاریخ میمیری، مرگ تو در فلان مکان و فلان زمانت، فرمود این بهترین نگهبان آدمه. هر حادثه‌ای برای انسان پیش بیاد نمیتونه به انسان ضرری بزنه، چون مرگ میگه آقا هنوز فرصتش نرسیده،
مرگ، اون مرگ قطعی و حتمی، بهترین نگهبان انسان است. در حکمت 201 ما شبیه همین رو داشتیم، فرمود انما کل انسان ملکین یحفظانه، همراه هر انسانی دو ملکن که او رو محافظت میکنن. فاذا جاء القدر خلى یا بینه و بینه، وقتی اون تصمیم الهی به مرگ انسان رسید دیگه این ملائکه انسان رو رها میکنن. و ان الاجل جنته حسینه، مرگ محکمترین سفره در مقابل تمام حوادث. مرگ است که انسان را نگه می‌دارد، جلو می‌بره تا اونجایی که دیگه مرگ قطعی انسان فرا برسه، و اونجا اگر همه عالم آدم دست به دست هم بدن دیگه راه برای زنده موندن این شخص وجود نداره، او خواهد مرد. باز شبیه همین مطلب را در خطبه 62 نهج البلاغه هم داشتیم. اون خطبه کوتاه اینه: لما خوف من الغیله، یه عده‌ای به حضرت گفتن آقا ما نگرانیم که شما را ترور کنند، شما را معاویه دوست ها بکشند. حضرت فرمود و ان علی من الله جنتا حسینه، نگران من نباشید، من از جانب خدا یک سپر مستحکمی دارم. فاذا جاء یومی انفرجت عنی و اسلمتنی، وقتی روز مرگ من فرا برسه، موعد من فرا برسه، این حسن حسین از پیکر من جدا خواهد شد، دیگه هیچ محافظی دور من نیست و خودش مرا تسلیم به مرگ میکنه. فهین ازن لا یتیش و سهم ولا یبرع الکلب، فرمود وقتی زمان مرگ انسان فرا برسه تیر به خطا نمیرود. اون لحظه ای که باید و شاید همون گونه که خدا اراده کرده است مرگ تو میرسد، اگرچه دیگران به طور طبیعی باور نکنند. مگه میشه از این فاصله تیر زد و او رو کش؟ بله، موقعش که رسیده بود این تیر شلیک شد، این فاصله طولانی را طی کرد و دقیقا به پیشانی او اصابت کرد، تمام شد. چرا؟ چون فرصت او تمام شده بود. خطبه 62 همین مضمونه، حکمت 201 همین مضمونه. فقط نکته‌ای که حائز اهمیته اینه که این جملات به معنای بی احتیاطی نیست. حضرت نمی فرماد خب حالا که مرگ حافظ و نگهبان شماست، شما دیگه هر کار خواستید بکنید، احتیاطات و عقلایی را مد نظر نگیرید. نه، درس کردیم عقل میگوید انسان باید احتیاط کنه. قبلا ذیل همین دو مطلبی که خوندیم توضیح دادیم، خود امیرالمؤمنین احتیاط میکردن، اون جایی که احتمال خطر وجود داشت حضرت بالاخره شرایط را طوری فراهم میکردند که آسیب بهشون وارد نشه. پس این که حضرت فرمود کفا بالعجل حارسا، یعنی ترسو نباشید، میدان میدان جنگ است، وقتی از شما خواستن حرکت کنید، جلو برید و با دشمنتون مبارزه کنید، نترسید، نگران نباشید. امید این است که مرگ شما نرسیده باشد، شما به اون مدت نهاییتون نرسیده باشید و همچنان بتوانید کار کنید، دفاع کنید از مکتب. این جملات برای، باز هم عرض می کنم، این جملات برای روحیه دادن است، برای تشجیع است، شجاع کردن، به هیچ وجه برای این نیست که انسان احتیاط را کنار بگذاره. و حکمت پایانی که امروز خواهیم خوند، حکمت 307، و قال علیه السلام ینام الرجل علی الثوکل ولا ینام علی الحرب. ینام الرجل رجل علی الثوکل، ثوکل به معنای مرگ فرزند، سکلت که امکش، این جمله معروفی که امام حسین به حور گفت، سکلت که امک، یعنی مادرت در عزای تو بنشیند، سکل تو بمیری و مادرت عزادار تو بشه. حرب به معنای غارت، حرب نیست، حرب یعنی جنگ، حرب یعنی غارت. وقتی یه دزدی به کاروانی میزنه، اموال اونها رو غارت میکنه، به این حالت میگن حرب. اهل بیت فرمودند که ما قارت زده ایم، حرب قارت زده ایم، یعنی دشمن کربلا و عاشورا، علاوه بر این که جوانان ما رو کشت، مردان ما رو کشت، خیمه های ما رو هم قارت کرد. این میشه حرب. معنای جمله اینه ینام الرجل علی الثکل، گاهی اوقات پیش می آید که انسان بر مرگ فرزند می خوابد. خواب نشانه آرامشه، تسکین پیدا کردن. گاهی اوقات میشه آدم فرزند از دست داده ولی آرام میشه، خوابش میبره. ولی ولای نام علی الحرب، ولی اگر مالش رو دزدیدند آرام نمیگیره، آرامش ازش سلب میشه. خب برای این جمله دو معنای متفاوت ذکر شده، دو معنای جدا، هر دو هم به نوعی درستند. یکی از معانی اینه، حضرت میفرماید انسان وقتی عزیزی رو از دست داد، فرزندی، برادری، کسی رو از دست داد، خب دیگه یقین داره، میداند این شخص زنده بشو نیست، دیگه کسی که مرد تمام شد، چون یقین دارد بازگشتی در کار نیست، بعد از یه مدت آرام میشه، این داغ فروکش میکند. میگن خاک سرده، انسان وقتی در خاک گذاشت عزیزش رو، آرامالا اون علاقه و دلبستگی ها هم کم میشه. ولی مال اینطور نیست، اگر کسی مال انسان را دزدید و غارت کرد، شما مدام امید داری از این راه برم شاید بتونم پیداش کنم، فلان جا شکایت کنم شاید پیدا کنم، فلان محله سر بزنم شاید موتورم رو، ماشینم رو پیدا کنم. اونجایی که مرد دیگه امید به بازگشت نیست، اونجایی که مال دزدیده شد، دیدید اون بزرگانی که فرزندشون شهید شده، فرزندشون رو دفن کردن، اینها آرامن دیگه، شهید از دست دادن، عزیز از دست، ولی آرام. ولی اون مادری که مادر مفقود الاثره، مادر شهید گمنام، او آرامش نداره. هر شهیدی رو که میارن عکس بچهش به دستش، قاب عکس به دست، رفته جلوی شهدا. چرا؟ چون اون آرامش نداره، اون هنوز امید به بازگشت داره. عزیز اگر از دست رفت، این رو مثال عرض کردیم برای تقریب بزن، عزیز اگر از دست رفت، چون امید بازگشت نداریم، آدم راحت میشه، میخوابه. ولی مال اگر از دست رفت، احتمال داره غارتش کردن دیگه، دنبال یه راهی میگردی که او رو برگردانه. لذا مدام در حرکت و تکاپوی آرامش ازت گرفته میشه. و اما تفسیر و تأویل دومی که برای این کلام حضرت هست، بعضی گفتن مقصود حضرت از این جمله یک نوع اعتراضه، حضرت میخواد یک کنایه‌ای بزنه، یعنی ای انسان ها شما چتون شده؟ بعضی ها به یه حدی میرسند اگر فرزند از دست بدن براشون آسانتره تا مال از دست بدن، این مال بسته جانشون شده، حاضرن بچهشون رو بدن ولی مالشون رو ندن. حضرت فرماد یه عده‌ای هستن ینام الرجل علی الثکل، یه عده‌ای بر مرگ عزیزانشون صبر میکنن، آرام میشن، ولی بر از دست رفتن اموالشون اینگونه نیست. در واقع این گروه دوم میخوان اعتراض حضرت رو برسونن، نباید اینگونه بشه. مال آمد و رفت، اینقدر ناراحتی نداره، اینقدر قصه خوردن نداره. تو تعبیرات فارسی، ضرب المثل های فارسی میگن که مال است نه جان تا بتوان آسان داد. بابا این مالم، جانم که نیست، اگر جانم بود راحت بهت میدادم، مشکلی نبود، ولی مالمه. مال است نه جان تا بتوان آسان داد. بالاخره چه معنای اول را بپذیریم چه معنای دوم رو، برای ما درس عملیش اینه، انسان اگر عزیزی از دست داد بعد از مدتی آرام میشه. مرگ عزیزان مباد ما را به کفر برساند، ناسپاسی کنیم، ناشکری کنیم. و اون طرف هم بدانیم دلبسته به مالمون نباشیم، مال هم اگر رفت مشکلی نیست، ما عزیز از دست میدیم، مال که دیگه چیزی نیست، پسر و پدر و برادر و عزیز از دست میدیم، این اموال که چیزی نیستن. انشالله که در پناه امیر المؤمنین صحیح و سالم باشید، عزیزانتون
در پناه خدای متعال، در پناه امیر المؤمنین محفوظ باشند، از بلیات الطاف و ادعیه امیر المؤمنین شامل حال همه ما و شما باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الحمد لله رب العالمین.